بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله نسيبهم بشأن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. در مباحث اصول یک بحثی خیلی دامنه‌دار هست و البته ما در حد به اصطلاح مطرح کردن اون، وگرنه بخواهیم به طور کامل وارد بحث بشیم طولانی میشه، ولی در حد اینکه بتوانیم مسئله را به یه جای منتهی بکنیم، از مواردی است که بزرگان ما، کسانی که از قدیم دنبال اون بودن و تحقیقا دنبالش گرفتن، اینه که آیا موازین عقلی پشوانه شرعی لازم داره یا نداره؟ یعنی مستقلن عقل یک حکم کاملی است که دیگه احتیاج به پشوانه شرعی نداره، چنانچه خیلی ها به این جهت رسیدن و همون جمله معروف که کل ما حکم به العقل حکم به شرع و کل ما حکم به شرع حکم به العقل را اینا دلیل گرفتن. حالا غیر از این دلیل اصلا کلن وجاهت عقلی را وجاهت عقلی به قدری مهم شمردن که میگن مستقلن این حکم کاملی است و میشود به اون اعتنا کرد و بهش عمل کرد. حالا عقل را چطور ما در عقل عملی یا در عقل نظری یا مباحث را در مقایسه یا مستقلات عقلی، حالا بمونه بعدا. فعلا این که استنادش دیگه به شرع لازم نی داشته باشه. دو قول جدیه اینجا،
موقعی که شهر از
اون
خالیه این
مبحث
پیش میاد.
بله، حالا این که تقریبا البته در مقابل خبر واحد هم ادهی آمدن همین حرف زدن، گفتن خبر واحد هیچ حجیتی نداره، خصوصا سه مرتبه یا چهار مرتبه تو تاریخ دارید که حمله شده به شدت به اخبار و اینا دیگه توی تاریخ ثبت شده و خیلی حمله بزرگی بوده که انجام گرفته، که این حملات سرسختانه ای بوده. یه موردش نقل میکنن که تو تاریخ هم مفصل ذکر شده که به عمر زیاد آمدن ذکر کردن که خیلی روایاتی درست شده که اینا جعالن کذابن و دارن اخباری را اینا به وجود میارند، و عمر هم خیلی جدی گرفت و بنا گذاشت بر اینکه هر چی از این اخبار هست، حالا خوب و بد اصلا دیگه او کار نداشت بهش، چه اونهایی که واقعا از پیغمبر نقل شده بود بیان بود درست بود، چه اونهایی که درست نبود، همه را معنا کرد. یک مرتبه هم که از اول ابوبکر این کار را کرد که مرتبه دیگرش که عثمان بعد از اینکه به طور رسمی قرآن دست همه بود، حفاظ کاملا اینایی که حفظ کرده بودن در حافظه‌شون بود و واقعا دست بردی به آیات قرآن به اون صورت نشده بود، ولی او بهانه این جهت که به این بهانه که ممکن است بعضی از روایت ها بیاد داخل قرآن وارد بشه، پس ما باید که همه اخبار را از بین ببریم و یک حمله شدیدی کردن در این جهت. اون هم به صورت حکومتی وارد شدن که حتی خب اینطور بعضی نقل کردن که قرآنی که حضرت امیر آورده بودن که قسمت‌هایی از اون تفسیر آیات هم همراش بود برای اینکه توضیح داده بشه و آیه را بفهمن، اینم را جز همین موارد اینها ضایع کردن و نگذاشتن اینها به حالت حکومتی، گرچه از تعمیر خودشون جداگانه اونو حفظ کرده بودن، ولی اینی که آورده بودن و به دستشون بود و نشون دادن، اینا اینم را جزء همون موارد قرار دادن. این حملات برای این بود که دیگه همون حسبنا کتاب الله و دیگه بگن که ما اینا را کاری بهش نداریم. این سوال حضرت عالی اینجا بیشتر جلوه کرد که وقتی علما دیدن یک همچین وضعیتی شده که بالاخره اخبار قاطباتی شده، یه عده‌ای از این اخبار که قابل اعتنا نیست جعالها و کذابها آوردن، با اینکه معلوم بود هیچ وقت هیچ روایتی مخلوط با قرآن نمیشد، چون اصلا لحن قرآن عرب به طوری دقیقاً و اونایی هم که حافظ بودن میخوندن و هیچ کس چیزی اضافه‌ای نمیتونست به موازین قرآن و آیات قرآن اضافه‌ای بکنه، اصلا امکان پذیر نبود، معلوم بود که این نمیخوره به آیات قرآن، ولی مزالک به این بهانه این کار را کردن که صدمه شدیدی وارد کردن به خود اخبار. خب همین قضیه کشیده شد به زمان ائمه علیهم السلام که باز همینطور این جعالهای ناجوگوار پیدا شدند و در جاهای چیزهایی را حتی پول بهشون میدادند، اجرت بهشون میدادن که یه حدیثی را جعل بکنن با اون زبانی که خودشون اینا انتخاب میکردن و نسبت به پیغمبر بدن و نسبت به، حتی من دیگه جرأت نمیتوانم بکنم که با صراحت بگم، ولی اشارتاً ذکر میکنم به این که برای این که محکوم کنن اون حالاتی که از حضرت زهرا و حضرت امیرالمؤمنین آمدن قضیه عایشه را و بعضی دیگر از زنان پیغمبر را مطرح کردند برای اینکه در مقابل اون حدیث های متقنی که از حضرت امیرالمؤمنین بود و از حضرت زهرا منتقل شده بود اینا را کجم آوجش کنن و این تعمد بر این جهل داشتن. از کلا من کنایه میگم در همین مقدار بدونید که چه اوضاعی شروع کردن و با این چه صورتی که ضایع کنن اخبار آحاد، دیگه خیلی در نظر افراد ارزش نداشته باشه و درست نقل بشه و جرأت در نقل نداشته باشن، اونش هم که جرأت در نقل داشته باشن حرمت نداشته باشه، اون احترام خاص را نداشته باشه. اینجاست که مسئله جریان عقل یک مسئله مهمیه، لذا این دو قول اینجا درست شده. هر دو قولش هم روی موازینی و استدلالهایی بزرگان آمدن دنبال این کار را گرفتن تا بتوانن حجیتی برای عقل و موازین عقلی درست بکنن، صحیحش کنن. و این کار که امروز ما دیگه حالا تو حوزه ما هم الان هم یک از نو دوباره یک حرکتی شروع شده، حالا کم و بیش از این گوشه اون گوشه که موازین عقلی را میخوان یه مقداری بله یه طرز دیگری منعکس کنن، که خب اینجا هم بایستی با یک احتیاط خاصی این مسئله انجام. حالا در این حدی من همین اندازه اینو مطرح کردم که بدانیم که این مسئله اصولی اینجوری خیلی سنگینه یا الله، و این را من در حد ابتدای قضیه امروز اینا ذکر کردم. انشاءالله اگر توفیقی باشه در جلسه دیگری با ادله‌ای که دیگران ذکر کردن آشنا میشیم و ذکرهاشون و مطالبشون را دنبال بکنیم. خلاصه امر و نهی که شارع مقدس همه بحثا این میرسه که امر و نهی که شارع مقدس ذکر کرده اینها میخوان به دلائلی محکم کنن که بشه به وسیله. حالا مثلا ببینید یکی از مواردی که بود، خب ما میگیم فعل پیغمبر، اصلا فعل معصوم، قول معصوم، عمل معصوم، تقریر معصوم، اینا رو ما کافی میدانیم و مهم میدانیم و همینها حجت میشه برای ما. یک اشکال بزرگ کردن که همینطور هم در بعضی نوشته های قدما ملاحظه میکنید که اگه پیغمبری کاری انجام میده شاید مربوط به خودش باشه، چه کار به دیگران داره؟ برای پیغمبر یه مصلحتی داشته، پس فعل پیغمبر حتما برای ما هم یک ضرورتی داشته باشه و ما هم باید اونا عمل کنیم، نه یه اختصاص به خود حضرت. پس هر چی حضرت هر طوری انجام دادن دلیل نمیشه که برای ما هم ضرورتی باشه. و حتی نقل حدیث هایی که از قول پیغمبر یا از فعل پیغمبر، اینا را با همین بیان که جای اگر پیغمبر فرموده من این طور کار، این مخصوص خودشون، چه کار به دیگران داره و این اختصاص به خودشون باشه، مگر اونجایی که صریح فرموده باشد که باید مردم انجام بدن، امت بایستی انجام بدن، اگه تصریح اینه میگن ما میپذیریم، ولی اگر یک چیزی را فرمودین خوبه و من اینطور عمل میکنم، خیلی خوب خوبه و من اینطور عمل میکنم، چه کار به دیگران داره؟ خودشون عمل میکنه، مختصاتیست برای پیغمبر و خودشون عمل میکنه، کار به دیگران نداره. اینکه اعمال پیغمبر از آیات شریفه که اسوه هست، این بعدی ها اومدن این استدلال را آوردن که هر عملی پیغمبر عمل میکنن یا تقریره یا عرض کنم قوله، اینا برمیگرده به چه اسوه بودن و از لحاظ اسوه برای دیگران هم اسوه هست و بایستی عمل کنن به این استدلال. خدشه کردن بر این استدلال، بله اسوه هست وجود نازنین پیغمبر در عمل و فعل و امینه هست، اما مشکوکه به نظر ما به این که آیا این یک جایی که از مختصات خودشه یا از مختصات خودشون عامه برای دیگران. پس این کلیت این که اسوه هست برای ما یعنی نمونه توحیدی، نمونه معادشون، نمونه کارهایشون که مسیر را برای ما روشن کنه، این مقدار بله اسوه هست و داره. اما این که کل عملشون هر کاری پیغمبر میکنه این اسوه برای ما باشه و ما باید طبق اون عمل کنیم، این دلیلی براش نداریم، با اینکه میدانیم مختصات پیغمبر داشتن مربوط به خودشون که این دیگه برای دیگران نیست، نمیتواند عنوان اسوه برای دیگران قرار بگیره. این حرف ها باعث شده بر اینکه این دو قول جدی گرفته شده که اگر موازینی ما از باب عقل فهمیدیم آیا می توانیم به اون عمل کنیم، یعنی ارزش مستقل داره و این حجیت داره، یا نه چیزهای عقلی حجیت واقعی نداره، باید یک پشمانه از طریق شرع اون عقل را تأیید بکنه، اون فرمان عقل را تأیید بکنه تا ما بتوانیم به اون عمل کنیم. این دو قول خیلی جدی هست و به هر حال امروز بحث در رابطه با مسائل روزم نسبت به مسئله اصول یک بحث لازمیه که انشاءالله اگر ادامش بتوانیم تعقیب کنیم و دنبال کنیم. بالاخره اینا میخوان بفرماین که بعضی که مصلحتی که در حکم عقله یک مصلحت ذاتیه و لازم نی دیگه شرع بیاد اون را تأیید بکنه. اونها میگن نه، مصلحتش باید از طریق شرع معین میشه. مختصات نبی هم ولو اجماع آمده در رابطه با مسائل مختلفی که مربوط به پیغمبر بوده بیان کرده، ولی چون میگویند که ما به نسبت به همه موارد اینایی که تو روایت و حدیث نقل شده ما به طور قطعی نمیتوانیم این را حجیت کامل براش قرار بدیم. این حرفایی که زده شده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله